اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام و پیشا پیش تبریک میلاد و فرخنده و مسعود حضرت ولی عصد جلال الله. خب ما تا جلسه قبل جلسه 28 و 27 بود یادم نیست به این بخش از فراز دعا رسیدیم که ما گفتیم که فرمود تخیر تله و اوسیا و برای او اوسیای قرار دادیم. پس کردیم این وسیع کسی که به عوض خود طرف بعد از او کارش ادامه میده و او تعیین میکنه و باید دقیقا هم همون جوری عمل بشه. شما حق ندارید دخل و تصرف بکنید خیلی توی الا اینکه خودش اجازه داده بشه یه حجت شرعی داشته باشه. و گفتیم اینا مستحفظون بعد مستحفظ، اینا نگهبانن. نگهبان یعنی این که تمام سعیشو میکنه برای حفاظتش. یعنی نگهبان عادی نیست مثلا واسه جلو دم در بیسته، نه، این خون بغلی همه صدای من برم اونجا رو سرکی بکشم که مبادا مثلا دو ساعت بعد بر اینجا اتفاقی بیفته. و در ادامه عرض کردیم من مدتن الى مده، هر کدوم از اینا زمانشون هم مشخص بود، از یه زمانی تا یه زمانی که چه کنن اقامتن لدینه. این اقامتن یعنی دلیلی روی مفعول لعجل است. برای چی؟ برای اینکه اقامه دین انجام بدن. اینجا علت ها رو میاره تو دعا، چند تا علت میاره که چرا باید این اوصیا الهی باشن پشت سر هم از یه تایمی تا یه تایمی دیگه. خب اینجا چند تا نکته داریم اینا این جلسهش بپردازیم. اما یه نکته مهم این که آیا این مستحفظ از دین همیشه خود امام باید باشه؟ در این که یا اون وسیع که مشخص شده که حالا بعد از پیامبر ائمه بودن دیگه تا الان که امام حی حاضرمون هست، در روایات اهل سنت هم فراوان داریم که بعد از پیامبر 12 امام میان، خلفا اثنا عشر، 12 تا خلیفه کل من قریش. در روایت های هم هست که میگه کل من بنی هاشم، که اصلا همین موجب دعوا شد دیگه. از این روایت به بعد شهر درست شد دیگه، به معنی ویژه کلمه که بقیه قریش ناراحت شدن و گفتن آقا حکومت دیگه دست شما بنی هاشم نباید باشه، فقاهت دست شما باشه، شما قرآن خونه خوبی باشید هستید، حکومت برای بقیه قریش. و اصلا به این استناد شد، در ثقیفه هم به این استناد شد، وقتی مردم مدینه خواستن اوس و خزرج خواستن بگن حکومت برای انصاره، و به همین استناد کردن گفتن نخیر شما از قریش نیستید. اینکه بن العباس بعدن سر کار میام یا ما از قریشیم. خلیفه اول، خلیفه دوم، بنی تیم، بنی عدی، اینا همه تیره های قریش، اونتا تیره های مهم نیست. بنی امیه از قریش، اسمن از قریش بود که امیرالمومنین اینجا معاویه رو به چالش میکشه مبتنی بر استدلال خود همینها. میفرماد و لیس اللصیق کالصریح، شما الساخ شده به قریشید بنی امیه، اصالتا از قریش نیستید. چرا؟ چون اون امیه اصلا عرب نبود، یک فرد یهودی بود در شام که وقتی عبد شمس رفت اونجا، اخراج شد از مکه، رفت اونجا، اون رو به فرزند خواندگی قبول کرد، اینو برداشت با خودش آورد. یه سنت غلطی بود در بین اعراب که اگه یه نفر فرزند خونده میکنه این بچه خود طرف میشد، که تو اسلام اینو شکست با ماجرای زید پیامبر. زید هم فرزند خونده پیامبر بود، یعنی میگفتن آقا یه میپرسیدن که پیامبر چند تا بچه داره، میگفتن یه فاطمه داره یه زید. آیه نازل شد تنها صحابه‌ای که صراحتن اسمش در قرآن آمده، صراحتن آمده، ما امیرالمومنین همینجا بحث کردیم که ما معتقدیم اسمشون اومده، خب اما خب برخی از اهل سنت قبول ندارن. اونی که همه اجماع دارن اسمش در قرآن آمده زید، صراحتن اسم بود. اینقدر مسئله مهم از نظر خدا که آل محمد از اونور یه وقت شک نگیره. دقت کنید، یعنی میگفتن، میگفتن اینام آل پیغمبر. و اصلا یعنی اینها هیچ نسبت ژنتیکی نداشتن، رفت یهودی رو برداشت آورد فرزند خونده خودش کرد آورد تو مکه و اینا شدن بنی امیه. اینا سالها هم ارتباط داشتن، یعنی بعد اون هم میرفتن میومدن با همین بهانه تجارتی که در واقع بود و به اون سمت داشتن میرفتن ارتباط داشتن، میرفتن میومدن. و اساسا یهود شمال مدینه، اون سه عشیره و سه تیره بزرگ، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی مصطلق هم هست، اونم مهمه، چهار تا، یه ضلع دیگری دارن تو مکه که بنی امیه. حتی جالبه بدونید که اینها اعمال یهودی خودشون رو منو انجام میدادن، یعنی از پدر به ارث برده بودن. مثلا اینا یوم کیپور رو مقدس میدونستن بنی امیه. این که روز عاشورا رو میگه که و هذا یوم تبرکت بهی بنی امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، میگه روز روز مبارکی، بله روز دهم محرم اینا روزه میگرفتن. این روزه معروف یهودیانه که 25 ساعت هم هست، یعنی از نیم ساعت قبل مغرب شروع میشه تا نیم ساعت بعد مغرب. و ابن آکلت الاکباد پسر خورنده جگرها یعنی معاویه، و ما میدونیم این بحث زیارت عاشورا مال بعد از معاویه است، مثلا قصه کربلا بعد از معاویه است. میگه اون هم مبارک میدونسته این روزو، یعنی این یک سنت بوده در بنی امیه. متاسفانه یک نکته را عرض بکنم، ما پژوهشگران ما در حوزه تاریخ در بین خودمون، پژوهشگران خودمون متاسفانه دو تا نقیصه دارن به نظر من مطالعاتشون. اونی که اومده رو تاریخ صدر اسلام کار کرده، خب من خیلی از این بزرگوارانشون جلسه داشتم، خدمتشون رسیدم، صحبت کردم. اونی که رو تاریخ کار کرده نمیدونه این ماجراهای یهود، نمیدونه بتونه اینو کنار هم بذاره. مثلا نه یوم کیپور میشناسه، مثلا نه این روزای اینا رو میشناسه، نه عقایدشون رو میدونه. یک مسلمان اومده رو روایت صدر اسلام کار کرده، اونم الا ماشاءالله آمیخته به اراجیف و اسرائیلیات، چیزی که مربوط به یهود در انقدر اینا دستکاری کردن، اصلا تعجب میکنید شما. اونی که صهیونیست پژوه، یهود پژوه، کاری با دین نداره، یه صهیونیست پژوه صرفه، بر همین این دوتا کنار هم نمیتونه ببینه. خب پرانتز بسته، میخوام یه مسئله مهمیه ها، یعنی بنی امیه همشون. اما خب بالاخره متاسفانه عرب اینا رو چی میدونست؟ قریش. وقتی اینا نسب میرسونن دیگه نمیگن به امیه میرسن، دیگه امیه رو نمیچرخونن سمت شامات، میگن نه دیگه امیه فرزند عبدشمس میره همجان فلان فلان قصی ابن کلاب ابن نمشی میره بالا. خوب اینا نداشتش. این اسامی مشترک بین اینها هستا، اینو بگم، بالاخره اینا ریشه زبانیشون شبیه همه، اما برخی مشخصاً برای ایناست، واضح شکل کار ما می‌بینیم، روز انجامش، همه اینا. و هنوز هم که می‌بینید اینا بنی امیه بعدن این سنت یهودی خودشون تو گرفتن روزه روز عاشورا چیکار کردن؟ اشاره دادن اهل بیت مکروه می‌دونن. خدمت شما هست، ما امام باقر میفهمون نکنید این کار رو، نگیرید چه اینها، اما اونا مستحب میدونن روز فرح و سرور میدونن. من تکفیر چیز اومده بود، بنری اومده بود از کویت، عاشورا یوم الفرح و سرور، بازا یوم فرحت بهی و نومیه آل زیاد و ننوت شد. خب پرانتز بست. سوال اینه آیا این مستحفظ همیشه باید خود امام باشد؟ اون 12 تا که نه، حالا واقعا باید برادران اهل سنت اینو پاسخ بدن دیگه.
این 12 خلیفه ای که از قریش هستن هم بعد از پیغمبرم هستن و تا روز قیامت هم اینا هستن، اینا کی هم؟ اصلا ویل کن تا روز قیامت جون و مادرت بشین 12 تا خلیفه بعد پیغمبر اسم ببرم. اگر میگه خب 4 تا خلفای راشدین رو اسم ببریم، میگیم 4 تا این بعدی که معاویه هم میدونی امام حسن بقیشو میگن، یعنی مثلا بالاخره خلیفه شده کوتاه بوده منتها معاویه جنگیده باش اصلا آره یا نه، بشین 12 تا برام بشمار. کجا این 12 تا؟ چندین نفر میشن بنی امیه بنی العباس. خب اگر اینا رو به خلافت قبول نشه و اینا بیعت کردید شما، استراحت روایت. خب این خلفا اثنا عشر که بعد از پیامبر میانم در تورات هم بود بعدش. لاشمعیل سمعت خا، در مورد اسماعیل تو را شنیدیم. اسماعیل خدا شنید، ایل یعنی خدا، ما در مورد اسماعیل تو را شنیدیم. بله یه پیامبر میاد و بعدش ثانی عشر نسیم، 12 تا امام هم میاد. حالا این مستحفظ حتما همیشه خود امامه، قطعا اصلی لیدر اون کسی که انگام جمعه خود امام، در این شکلی است. منتها در مواردی اتفاقاتی میفته حتی ظهور و بروز در اختیار کسی دیگه قرار میگیره. ظهور و بروز ها، مثالی براتون بزنیم، در اینکه بعد از پیامبر امام امیرالمومنین است شما هیچ شکی ندارید، اما میدانداری با کیست؟ حضرت زهرا. ایشون الان یکی از همون نگهبانان دین میشه و اقامه دین میکنه. اینجا دین امیرالمومنینه، خود امیرالمومنینه، برای حفاظت از او به میدان میاد. امام سجاد علیه السلام نمیتونه ظهور و بروز داشته باشه در عاشورا. تاکید در تاریخ خونید، شمر نقل میکنه میگه عبیدالله از ما خواست تمام فرزندان حسین رو بکشیم، نسل حسین باید تمام شد. چندین مرتبه هم خیز برداشتن برای به شهادت رسوندن حضرت سجاد و خدا کاری کرد با حضرت سجاد. یا حضرت سجاد اون میدان نباید می بود، خب چون جان امام زمانش در خطر بود، یا اگر می بود حالتی باید می داشت که هرگز نتونه کاری بکنه. یعنی بیماری امام سجاد بسیار بیماری بدی بوده، نمیتونست اصلا راه بره. وقت ابا عبدالله میخواد به میدان برن، حضرت سجاد از حضرت زینب چیز میخوان، یه عصایی به من بده و یه شمشیری، یعنی چون میخوام به این عصا تکیه کنم و به این شمشیر از جان فرزند رسول خدا حفاظت کنم. نمیتونسته، اما یعنی عصا هم بهشون میدادن نمیتونسته رو میفتد. این که سوار شتر میکنن حضرت رو دست و پاشو میبندن به شتر بدون اجازه، بخاطر اینکه روی شتر هم خودشو نمیتونسته نگه داره، بستن که نیفته شون. نمیشه، چون جوابگو میفهمه که خطاب از زینب که از او مواظبت کن، تمام نسل پیامبر یعنی الان اوست، نباید بلایی سریشون بیاد. خب حالا میدانداری با کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیه، زینب کبرا سلام الله علیه، می درخشه. خب به چه جایگاهی رسیدی که شما بیا جلوی امام بیستی، سپر بشی، زره بشی، توجهاتو به خودت جلب کنی، پاسخها رو تو بدی، میداندار باشی، عملا کاروان ایشون داره پیش میره. در کوفه که میرسن، حالا عرض میکنم، مردم متوجه ولایتیشون شدن. اتفاقاتی افتاد که عجیب بود. روایتیست که حضرت سجاد علیه السلام فرمود که بعد از شهادت پدرم من دیدم تمام ملائک آسمان و زمین متوجه قلب عمم زینب شدند.
و قلب مبارکشون محل توجه و رجوع ملائکه شد. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، نکته ای که آقا مثلا حضرت ابوعبدالله در گودال به شهادت رسیده، امام سجاد تو خیمه است، همیشه امام بالا سر امامه، اینجا نیست. حضرت زینب رسیده اونجا، این حضرت زینب امامت رو از گودال مثلا امامت بسته پستی که نیستشه، از گودال برده ببین مثلا چیز فیزیکی نیستش، نه امام حضرت سجاده. او امام بالقوه هم بوده از قبل، با شهادت حضرت حسین علیه السلام امام بالفعل میشه. امام حسین امام زمانی که حضرت مجتبی علیه السلام هستن، اما امام بالفعل نیست. یعنی امام حسین مثلا قبلش اسمت نداره، مثلا تا امام حسن از دنیا میره به اسمت میرسه؟ نه خیر، حجت خدا بعد از زمان حضور امام حسن و حسنه. امام حسین باید جانشو در کف دست بگیره برای حفاظت از امام حسن، همان کاری که بقیه کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها جانش کف دست میگیره و دفاع از امیران. باید نتونی یعنی نشه. و بنابر روایتی از پیامبر، حضرت زینب سلام الله علیها شریک در تمام مصائب ابوعبدالله. خیلی حرف عجیبی ها، شریک در تمام مصائب ابوعبدالله. امام سجاد در حقشون فرماد انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمه هستی که معلمی نداشتی اینجا. این حرفایی که الان اینجا زدی، این حرفایی نیستش که نفر نشسته بود یاد داده اینو اینجوری بگو. فهمتون غیر مفهمه، این فهمی دارین نیستش که نفر این فهمه به شما بریم سر کلاس بشینیم. این نی جنسی که اینو خود خداوند رو متعال بر قلب تو جاری کرد. حالا حضرت زینب که اقامه دین کرده، اقامتن دین مستحفظون بردن مستحفظ، برای حفاظت از نگهبانی از دین آمده، شمشیر داره میزنه فرهنگی. از القاب جناب زینب کبری سلام الله علیها ولیت الله، ولی خدا مؤنث. چه نکته در مورد ولایت بگم کوتاه، اینو میتونی روی بابش مسترش رو دو تا وزن بگیری، یکی فعاله ولایه، یکی ولایه، یکی فعاله. اگر فعاله بگیری به معنی تدبیر در اموره، یعنی شأن اجتماعی داره، متوجه شدی؟ کسره داشته باشه اینطور، مثل سقایت، مثل تجارت. اما اگر فتحه بگیری، ولایه به معنی محبت و دوستیه، و هر دوتا اینو شدت قرب و محبت رو میرسون. یعنی محب باید فانی در محبوب باشه. اگر ولی الله گرفتیم اینجا با کسره گرفتیم، یعنی از جانب حق تعالی شما تعیین شدی که تمام امور در دست باشه، امور مربوط به مردم، ما سوى الله دست باشه، ولایتی خدا به امام میده، به برخی پیامبرانش داده. به معنی دوم بگیری یعنی فانی خدا، عاشق خدا. معید ما روایتی که در کمال الدین شیخ صدوق نقل میکنه، کتاب غیبه شیخ طوسی هست و بهار الانوار هم علامه اجز شد، و اینجاست که برخی میگن حضرت زینب سلام الله علیها تصرف تکوینی کرد در قلب و روح مردم. این خیلی حرفا، این تشریعی نه. آقا ساکت باشید، مبصر ساکت، یه قانونی میذاره، یه شریعتی میذاره، یا همه ساکت باشید. تکوینیه. یعنی اگه شما بخوای حرفم بزنی نمیتونی حرف بزنی. محل بحث این قرار گرفته. چرا؟ یه وقتی زینب کبرا وارد کوفه شد فرمود صح یا اهل کوفه، ساکت ای اهل کوفه، اینا پیروز جنگ هم با تبل و سنج دارن میان تو، این عمال حکومتی هن اینا، مردم رو میگه آقا ساکت شدن باش، شناختن مثلا هر چی بود خجالت کشیدن دلشون سوخت، عمال حکومتی کسایی که تا چند وقت اونجا دارن جنایت هایی دارن میکنن نمیکنن. میگه اینا از تبل و سنج زدن باعث شده که اونجا میگم وقتی شروع کرد خطبه خوندن، خطبه عجیب غریبی ده، من دلم افسوس میخورم یه جا تو صحبت ها و اینا به این خطبه ها درست پرداخته نشده، همش دنبال حواشی. اصل ترین اتفاق به نظر من در خود کربلا فرمایشات ابو عبدالله آفریننده واقعی عاشورا خودش چی داره میگه تو ماجرای قصر، بریم حضرت زهرا چی میفرماد؟ اون خطبه فدکی خودش، خطبه حضرت زینب در کوفه در شام، عبارتهای عجیبی دادن، میخونه میخوب میشه طرف، میگه ما فکر کردیم علی زنده شده، و با همان قدرت حرف میزد، چنان آمیخته است این فرمایشاتشون با آیات قرآن. حالا میگه اون حضرت زهرا بود، حضرت زینب، یعنی میگه آقا تو عالمه غیر معلمه. اینجا بعد این سخنرانیه، بعد این دقیقا همینجاست که حضرت سجاد میفرماد با هم حالشون هم مریض بوده، حضرت زینب به سکوت دعوت میکنه، میگه انت براستی به حمد خدا تو عالمه غیر معلمه. مسئله بعدی مشورت کردن حضرت سجاد باشون بود، شون میده این جایگاه، جایگاه عادی نیست، تحمل مصائب و شدائدی که احدی قدرت تحمل اونها نداره و اجرهای عجیب قریب خدا براشون قرار داده. از این حیث حضرت زینب بیمانند است، از این حیث حضرت زینب سلام الله علیها بیمانند. ببین حضرت عباس علیه السلام مصیبت اصلی کربلا رو ندیده، مصیبت اصلی کربلا شهادت خود ابو عبدالله است، مصیبت اصلی کربلا روزه گودال، بعد از شهادت علی اکبر و از اون اتفاقاتی میفته، ایشون خدمت امام حسین میرسه، عرضه میداره لقد ضاق صدری، سینم داره میتره، که از اون مصیبت اصلی هم اتفاق، من نمیدونم واقعا حضرت زینب چه جایگاه عجیب غریبی داریش. ما فقط بریم که بفهمیم به قرآن رجوع بکنیم، ببین قبلا گفتم تو اربعین خوب نهایت داشته باشه، این ساده است گرانش نگذیم، این قرآنه میفرماد وقتی نوح دید پسرش داره غرق میشه، ببینی که یه مکالمه با خدا داره، ما حاصل این مکالمه اینه که این چه نجات پیدا نمی‌کنه، مؤدبانه میپرسه، سوالی میپرسه، لحن خدام توبیخیه، نوح مبادا از جاهلان باشی، انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، ولو از صلب توه، ولو از ژنتیک توه، اهل تو کسی که اعتقادات تو رو قبول داره، اون مغروق بوده، اسمش تو لیست اونوریاست. حضرت نو سریع اعلام موزه میکنه، بله خدایا از شما فرمایید درسته، سریع. خب و نجیناه، و نجاتش دادیم و اهل و اهلشو از چی؟ این اهل کرب العظیم، از این کرب سختی عظیم ما نجاتش دیم. آیه قرآن سوره صافات باید بشیم نگه داریم. در ماجرا حضرت ابراهیم فرزند و برده سر بریده نشده،
عملش صورت گرفت. قرآن چی می‌فرماد؟ ان هازا لهو البلاء المبین، ان هازا لهو البلاء. آقا 7-8-10 تا تأکید داد خدا میده، مگه از این ما بلا و آزمون و چیزی آشکارتر مبین داشتیم؟ مگه خدا اجازه ده اگر ببری سر بریده بشه چی میشه؟ پس اگر بچه کشته بشه، نه فرزند نو که لایق مردنه، نه فرزند رو بگیری به چی؟ بهترین خلق خدا بودن. ما یادم نمیاد حضرت زینب خودش مادر دو شهید تو کربلا، تمام شهدا رو با ابو عبدالله رفت کمک کرد، کمک میکرد، سر دوتا فرزند خودش نمیریشون. یه مبادا مثلا امام من یه خورده شرمش بگیم بچهش اینجا داره به شهادت رسید، داره حفاظت از جان من، بعد من یک لحظه نمیره. شما چیزی در مورد من نشدم، نمیگم نیست و شاید من نشدم، مثلا حضرت زینب مثلا یه قصه ای در مورد فرزندان خودش خیلی جدی داشته باشه، من نشدم. من الکرب العظیم کرب ان هازا لاول بلا علمی. وقتی وارد کربلا شد حضرت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. قرآن خون نیستم، اینا قرآن روزه خونده. ان هازا لاول بلا المبین. یا ابراهیم بیا بهت میخوایم یه مقام جدید بدیم، امامت. تو این بلا و تحمل کردی، بچه ای کشته نشد، تاکید میکن. بازم تاکید میکنم پسر نوح اگه اهلش اهل فیزیکیش بود نه اهل اعتقادی کشته شد، آدم نخاله بود. تحمل این کار هر کسی نیست، مگه با یک ملکه قدسیه یک تأییدات ربانیه شما داشته باشی؟ یک روایتی رو موافقان این بحث ولایت تکوینی تایید آوردن و این وصایتی که حضرت زینب سلام الله علیه میگن اینجا حضرت زینب یه سری وصیت‌ها رو او انجام داده. بله ما میدونیم در کربلا ابو عبدالله وصیت که این کار کنه این کار کنه این کار کنه، حضرت سجاد نمیتونن. عامل اجرایی میشه کی؟ حضرت زینب سلام الله علیه. استناد میکنم به این روایت، احمد بن ابراهیم میگه در مدینه بر حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام وارد شدم و از پشت پرده با وی سخن گفتم و از دینش پرسیدم. حکیم خاتون امام خود را نام برد و گفت فلان ابن الحسن. گفتم مرا فدای شما گرداند، آیا او را مشاهده کرده ای یا آنکه خبر او را شنیده ای؟ در مورد امام مهدی عجل بس. گفت خبر او را شنیدم از امام حسن عسکری که برای مادرش نوشته بود. گفتم آن مولود کجاست؟ گفت مستور است. گفتم پس شیعه به چه کسی مراجعه کند؟ گفت به جده او، به مادر امام حسن عسکری. گفتم آیا پیروی کسی شوم که زنی را وصی خود کرده است؟ لهو اوسیا. داریم بحث میکنیم یادتونه. گفت او یعنی امام مهدی به حسین ابن علی ابن ابی طالب اقتدا کرده است، زیرا حسین علیه السلام در ظاهر به خواهرش زینب سلام الله علیها وصیت کرد، امور رو به دست از زینب سپردی و دستورات علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام به خاطر حفظ جانش به زینب نسبت داده می شود. سپس حکیم خاتون فرمود شما اهل اخبار و روایات هستید. آیا برای شما روایت نشده که نهمین از فرزندان حسین میراثش در دوران حیاتش تقسیم می شود؟ یعنی اینجا حکیم خاتون برای این ماجرا که میگه آقا دسترسی الان نداریم به امام زمان چیکار کنیم، میگه فعلا از جده او رجوع کنیم. میگه ما چطور به یک زنی رجوع کنیم، یه امامی که یه زنی واسه خودش قرار داده؟ فرمود شما هستین که آشنا نیستید، مگه عبدالله چیکار کرد از عاشورا؟ پس اینجا ببینید وصی بودن، اون وصی اصلی که امام، اصلا شک نکنید هیچ کس اون جایگاه نمیتونه شد، اما شرایطی پیش میاد اون امام یا نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد یا خطر جانی دارد، یک اتفاقی میفته. اینجا شما میشی، شما این روایت رو دارم از این حضرت زینب سلام الله علیها میشه حافظ دین، حافظ دین و امام. خب حالا این شخص رو وقتی نگاه میکنی، این وجود مبارک رو میبینید همون شب نماز شبش هم ترک شد. یه طرف هیئت میره میگه من انقدر مصاحبات انجام دادم تو همین هیئت دیگه اصلا ولش کنم نماز عادی رو به زور بخونم. فهم یه عمم زینب نمازش فقط اون عاشورا شب، یعنی اونجا دیگه نمیتونست بیسته، نشسته خونه نماز شوش. آیا ما میتونیم مستحفظ این دین باشیم؟ به اون معنای کامل، اون که لیدر و جریانساز و او امامه. اما تو مراتبش بله. این نکته است. یعنی اصلا هدف از دعا اینه. ما دائم خودمونو مقایسه کنیم. بگیم ما این حفاظت بالاخره از جان امام زمان، از دین، اقامه دین، مگه اونجا خود ابا عبدالله حفاظه کسی دیگه نبودن؟ و هفتاد خورده نفر کمتر بیشتر اونا چی هن پس؟ اونا اقامه دین نکردن، حضرت عباس اقامه دین نکرده، حفاظت از دین نکرده. اینی اخامی عبدن اندینی والله انقطعتم یمین، اگه دست راستم قطع بکنید من از دینم حمایت و حفاظت میکنم. خودمونو میتونیم تو اجرای وصیت پیامبر یاور ببینیم؟ میتونیم یه نو خودی تو این آشی بندازیم؟ بله. یعنی دائم باید ما ببینیم الان نسبتمون برای اقامه دین و حفاظت از دین چیست؟ دائم. کسی نقشی داره؟ بگردیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم، بگیم با توجه به استعدادهایی که خدا در وجود ما قرار داده، بیا آقای نفر صدای خوبی داره، چطور میتونه با این صدای خوبش اقامه کننده این دین باشه و حفاظت کنه از این دین؟ یه نفر بهره هوشی بالا داره، یه سری تمکن مالی دارن، پول داریم، پول رو چجوری میتونه خرج حفاظت؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها با پولش حفاظت از دین نکرده؟ گفتن شمشیر علی و ثروت خدیجه. میبینید ما با تمام امکانات خودمون نمیایم وسط، هیچ وقت نیومدیم وسط. که اگر میمدیم یک نفر فقیر تو این مملکت نبود. شیعه خانه امام زمان که اصلا لازم نداشت یک جای به اسم یتیم خانه وجود داشته باشه، اصلا نمیذاشتن بچه به اونجا برسه. یتیم خانه یعنی یه جایی که فقط لطخ و فتخ امور کنه، به صلاحیت بسنجه تحویل بده بچه رو. دعوا میکردن برای رسیدگی به بچه یتیم، مسکینن و یتیمن و اسیرا. شیعه علیست، پیرو علیست، در چی؟ در حفاظت از دین، در اقامه دین که اصلی ترین وظیفه هر کسی. با تمام توانم نیومدیم، ما کم پوله، ما سالی نزدیک قضای 20 میلیون نفر، 15 تا 20 میلیون نفر دور ریز داریم فقط. مشکلات اساسی بیماریایی که ما توی ایران داریم قند و چربیه، بس که خوردیم، یه قشر اینطور یه قشر ضعیفه. اونه بعد همین که وقتی طرف اسیدولی گرفت دیگه نتونست نقرس گرفت، نتونست لب به گوشت قرمز بزنه، و از اول میخورد تا آخر عمرت هم میخورد، کمتر میخوردی میدادی بعد وقت دیگه هم بود. دیس دیس برنج خورده، رحم نمی کنن بعضی از سر سفره میبینیشون انان از دست میدن. یعنی اینجا داره میخوره قشنه با میبینی با چشش اون یک بشقاب هدف گرفته مشغول های اینجا شکم سیر میشه چش نچشنه. بعد چی میشه؟ چقدر تأسف‌وار مثلا میفته میمیره طرف، بعد دیگه انان این چه که دست خودش بود، سفت و سرش دست خودش بود، میفته دست یه 7-8-10 نفری. تو خودت نتونست اون کار انجام بدی، دست دادی دست یه سری آدم ها که معلومه چی کار کنن. چقدر من خودم سراغ دارم بگردید بچه هایی که سر ارث باباشون همینم تو دادگاه دارن هم شکایت کرد. چندین مورد من خودم میشست. چی به بابا هم میرسه؟ فوشش. خدا فوشش میرسه. پس هر لحظه باید یک وصی باشد که اقامه دین بکند. خدا هر لحظه یک نماینده روی زمین دارد، زمین بدون حجت خدا نمیماند. و برای همین ما خطاب به امام زمان در همین دعا میگیم عین المدخر، مدخر یعنی ذخیره پسنداز، پسنداز خدا، بقیت الله همینه دیگه، لتجدید الفرائض و سنن. تجدید فرائض و سنن یعنی که تا قبلش چی شده؟ خرابکاری شده. یعنی هیچکی نتونسته مثل خود ایشون، نمیتونه مثل خود اهل ارماف محافظت از دین کنه. زمانها این بوده خود امام هم حاضر بوده توی سه اتفاق، مثلا امیرالمومنین میدید بدعتهای در دین به وجود میاد، امکاناتشو نداشت. برای امام زمان عجلون امکانات هم کامل فراهم میشن. یکی از مهمترین امکانات این نسل منتظره. این نسل منتظر نسل عجیب غریبیه، برای اینکه تو عصر غیبت تونسته تو سخت‌ترین شرایط مانور انجام بده و خودشو آماده نگه داره. برای همین ثواب اینا اصلا مقایسه نکنید. آدم روایت رو میخونه یه مثلا ثواب یکی از اینا 70 تا شهید بدر. شهید بدر خودش شاغوله، خودش شاخصه، میخوان مثال بزنن میگن شهید بدر، چون یه اتفاقی افتاد، منافق جدا شد، زور نداشتن، امتحانستن، این 313 نفر رفتن برای شهادت، گفتن بینیم کشته میشیم، با اون میسنجن. شما این تو زیارت نامه حضرت عباس یکی از اشارات کردیم که آقا ما شهادت میدیم شما مثل بدریون بودی جنگیدی. پس ما مأموریتی بالاتر از اقامه دین نداریم. جایی که اقامه دین، یا اینجوری بگم همه جانها باید به فدای امام زمان باشد، بدون شکی نیست، همه جانها، اصلا ما چیزی بالاتر از امام زمان نداریم. میبینیم آن امام وقت برای اقامه دین جانشو دستش میره، ابا عبدالله میگه این دین جز با کشته شدن من باقی نمیمونه. بسم الله به دقت کنید، تمام جانها به فدای امام زمان، امام زمان سال 61 هجری به خاطر حفظ دین. بعد ما برای حفظ دین داریم چیکار میکنیم؟ گفت نازوکارا و تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا ببرم میشکند. یا جلو چشمون بخاطر کوتاهی هایی که انجام دادیم، بخاطر کارناولدی هایی که کردیم، فراموش نکن جامعه‌ای که دین گریز میشه مقصر اصلیش در درجه اول متدینین اونجا اومد. مردم اگه نمازخونا نمازخونه درست حسابی می بودن میل به نماز خوندن داشتن. ما نمازخونه درست حسابی نبودیم. روز بعد پاسخ بدیم. یه روز ائمه جمعه اهل سنت برخی شهرها رو یک جایی همایش بود، شیعه و سنی رو جمع کرده بودن. بنده که سخنرانش بودم اون سال در جزیره خارک برگزار شد و بعضی از اینا انتقاد داشتن، گفتن که نمیدونم، میمدن خصوصی من گفتن آقا جوانای ما رو دارید چیه میکنید شما، نمیدونم چی. گفتم بذار من یه جا جوابتون رو بدم، شما هم میپرسونم میپرسی برم پشت تیرون فیلماش باید باشه اون مجموعه که برگزار کرد. گفتم یه دقیقه صبر کن، کی گفت آقا جمهوری اسلامی دنبال شیعه کردنه بچه های اهل سنت؟ نه والله اینجوری. اولا وقتی شما این حرف رو میزنید درش یه پیش زمینه طراحی شده. یعنی چی؟ یعنی این که ما خودمون قدرت حفاظت نداریم، یا هر کسی میتونه بیاد مثلا، و این خودش پیش فرضش اینه که تشیع قوی تر از خب این شما باور قبول داری؟ اگه قبول داری بچه سنی اینم ولش کن. دو، به پیر به پیغمبر ما میتونستیم جوانه خودمون حفظ میکردیم. نیکی گفتم همینم یاروش. گفتم اینا تحریکات سعودی هاست، میخواد شما رو حساس کنن. ما جوانه خودمون حفظ میکردیم، همون که ننو با شیعه بودن خودشم شیعه بوده. این نیست. این که لقب حضرت حجت قائم است برای اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم فرج محمد، برای اینکه قیام کننده است برای دین، برای اینکه اقامه دین میکنه. و اقامه دینی ها همه رو برمیگرده به تنظیمات کارخونه، که برخی ها میگن عجب دین جدید اومده. شما لمنان مثلا عزت برگردن رو تنظیمات میگن وهابی ها تکفیری، اینا چی میگن؟ جوری که رحمت و خیر و برکت و علم و سلامت فوران میکنه و این اثرات ثانویه اقامه دینه، اصل خود اونه. امام خمینی هدف از انقلاب چی میشه؟ با اقامه دین. سوال اساسی اینی که وقتی ما دستمان در چشم مردم از امام عصر کوتاه شده است، میدونیم وصیت پیامبر ایشون الان کی باید این وصیت رو پس انجام بده؟ ببین، دسترسی به امام سجاد به هر دلیل حفظ خطر جانی برای ایشون، خب برای امام زمان هم همینه. تو زیارت حضرت همین امروز جمعه میگه المحذب الخائف، ترس از کشته شدن قدم، خائفن یترقب. قصه حضرت موسی رو بهشون نسبت دادن، خوف از کشته شدنشون وجوده، از شهادتشون وجوده، بعد از غیبت باشه، یکی از دلایل غیبت. اینجا باید چی کار کرد؟ باید زینبوار زره به تن کرد، سپر به دست گرفت، رفت به میدان. و اگر این با خلوص نیت باشه، لله باشه، با علم به این باشه، یعنی با دقت باشه، با ملاحظاتش و شرایطش رو شما بسنجی، عنایات الهی فوران میکن، شروع میکنه خدا کمک کرد، کاری انجام میده که هیچ کس از توانش انجامش نداره. خدا میاد پشت سر اون آدم قرار میگه. در ظهور لا اله الا الله تنین انداز میشه. توحید به معنی واقعی کلمه، مردم میچشن طعم توحید رو در سلامت جسمی خودشون، در از بین رفتن فقر. ببین این که تو بتونی رفع فقر رو از توحید ببینی کار هر کسی نیست. از اثرات توحید شما رفع فقر ببینی، از اثرات توحید رفع ظلم ببینی. گو همه اینا ذیل ولایت علی ابن ابی طالب تعریف می شد. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام رضا داشت می فرمود به شرط ها، سر از کجاوه بیرون آورد چیه؟ انا شرط ها. اینجا دی از اینجا به بعد شیعه امامت رو علنی اعلام کرده. ببین تا قبلش همراه با تقیه است، از زمان موسی بن جعفر یه اشاراتی است، از 14 سال میره انفرادی. امام رضا عملا اعلام میکنه. یه فهمودید شرط توحید منم و انا شرط ها. حدیث هم معروفه به حدیث سلسلت و ذهب. سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی تلایی، زنجیر تلایی، چون امام از امام نقل کرده همیشه تا بالا. اقامه کننده اصلی خود امام، اما امام میخواد اصحاب نزدش دعا بشه چیکار کنه؟ با مؤمنین کارش انجام میده. تا زمانی که امام حی و حاضر بوده، بالا سر کار بوده، امام حسین بوده، حضرت عباس میرفته امام من سید من مولای من چیکار کنم؟ در عصر غیبت این پیچیدگی ها شکل میگیره. یعنی اون منتظر خودش شروع میکنه شخم زدن کاغذا، تون تون من رو وظیفم چیه؟ رجوع به کسایی که احادیث میدونن، هر جو الا روات احادیث، میره سراغ علما. یا آقا الان وظیفه چیه؟ من باید چیکار کنم؟ یا حکم جهاد به من بده، من میرم این کارم، من جون میخوام، من جونو حاضرم برم بدم. فتواش با شما، حکم بده من برم الان جون بدم، این حرم برم دفاع کنم، برم از این مرز و بوم دفاع کنم. آقا حکم بده من الان از نظر شما این، خب من باید برم بوسنی هرزگوین برادر اهل سنت هم اونجا، حکم بده من باید برم فلسطین برای اونا به جنگم. برای همین پیامبر فرمود به امیرالمومنین که اینها یه قوم عجیب غریبی دارن، یک ایمان باور نکردنی دارن، یه یقین عجیب غریبی دارن. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی، به جوهر ایمان میارن. کاغذ بس که میخونن، میرن عمیق میشن تو این کاغذا، ایمان میارن به ورقه کاغذ. و شما اینو با اون کسی که پیامبر دست امیرالمومنین گرفته برده من کنتم مولا فهازا علیان مولا جهازای شطور رفته که ببینن. بعد این هازای فهازا علی مولا خیلی عجیبه، همین علی که دستشو گرفتن برده یه علی دیگه نترشده، یعنی از هر رو منن برید بالا ببینن همه جوره حجت برشو تمام بشه. زدن زیرش. شما اینا رو یکی میدونید؟ نرا معلومه 70 تا شهید بدر با ثواب اینا باشه. وقتی مدلای مختلف و مراتب روحی رو امام رضا علیه السلام میفرمون، روایتیست، یعنی شما هم روایت امام رضا رو باید دونید، هم روایت امام حسین رو علیه السلام. اینه خیلی عجیب ماجرا، جالبه. میفرماد آقا مثلا همه ی هر آنچه خدا آفریده روح الحرکه داره، یعنی روح داره، همین لیوان هم روح داره، میزم روح داره، اینجوری از نگاه مذهبی دینی اینه. همینی که امروز میگن اینا انرژی داره، اینا شعور داره، هستی کیهان شعور داره، اونا نمیدونم چی چه فلان، خب خود همینا رو بگن. مثلا میگه چی؟ میگه روح الحرکه. بعد میگه بعد از اون یه مرتبه بالاتر گیاه هست که روح حیات داره، این دیگه حیات داره، این رشد میکنه، این لیوان که رشد نمیکنه که. بعد از اون حیوان است که روح الشهوه. بعد از آن منتظر بگیم انسان است، نخیر. مؤمن است که روح الایمان. یعنی غیر مؤمن مشخص مرحله قبلی چی بوده، با همون هم محشور میشه دیگه. گاو محشور میشه، خر محشور میشه، شغال محشور میشه، خود محشور میشه، یعنی با اون خوی و خلق حیوانیش محشور شده. بلا خیلی جالب، از حیوان تا مؤمن که کسی نداری. روح الایمان. بعد گفت آقا از این بالاتر هم هست؟ بله. روح الیقین. گفت از اون بالاتر بله روح المطهره که ویژه فقط ما 14 معصومه. آقا پس قبلیش چیه؟ روح الیمین. اینو بذار مولا امام بذار میره سراغ حدیث امام حسین. امام حسین میفرماد منتظران مهدی تا آخر الزمان معید شده به روح الیقینن. الله اکبر. این خیلی کار سختی کرده. این یه تفنگ دادن دستش، خودش تیراندازی یاد گرفته. اونا استاد تیراندازی بالا سرشون وایسته بود اینجوری تیر بزنید این کارو کنید. اونها عنایت داریم. آه سخت تو آخر الزمان، آی حرفا زیاد شده، آی نمیدونم. بله عوضش همین جایزه شد. خدمت در رکاب امام الزمان به خاطر اقامه دین گفتی بابا امام حسین جون میده برای اقامه دین. لقب امام الزمان آن است که گفتم برای چی؟ بخاطر اینکه اقامه میکنه دین رو، قیام میکنه برای دین. و کسی تو رکاب او بجنگه چیه؟ بابا امام صادق فرموده کاش من دوران او رو درک میکردم خادمش میبودم. معصوم علی مبالغه نیست دا. امیرالمومنین فرمود شوقا لرؤیته. چرا گریه میکنی یا امیرالمومنین؟ فکر او به سرم اومده، اشکام داره جاری میشه. اگر روز الست ما انتخاب کردیم این زمان به دنیا بیایم، که اعتقادا نه همینه در مورد الست، که ما انتخاب کردیم خودمون، لاتبازی در آوردیم. خیلی شاخ بوده طرف، هر که بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیت بیشتری داره. بله سخته امروز باید گشتن فهمیدن بصیرت یعنی همین اینو علامت من چیکار کنم. الان آقا نیست این اتفاقات داره میفته تو جامعه، وظیفه من چیه؟ من چند دقیقه صحبت میکنم؟ و کلمه لا اله الا الله منهای ولایت امیرالمومنین هیچ، او دا هیچ، اونم هیچ، بذار کنار، دو قرون نمیارزه. مثل عبادت شیطان، اول خود نماز خونده خلیفت الله قبول نشد، جمع کن بابا، نگاه مثلا خودم بیکار بودم مثلا الان چیفته این نفع بازش دلار راست بشه. شما تفاوت جایگاه خلیفت الله، انسانی که جایی برسه که ملک بالش میسوزه نمیتونه بیاد، الکی که نیست. شما همین مکالمه فرشته رو با خدا ببینید، خدا چرا اینو میخوای بیافرینی خون خون ریزه میشه؟ نحن نسبه، ما خودمون سبحان الله میگیم برات. اگه خدا مثلا یه نفر یه دل لازم داره بشن به تسبیح بگن و چیزی بودتون برره بود سریال ای هلو ای شفتالو اینه، مثلا خدا نیاز داره الله الصمد ذره نیاز تو صبح شما بخون نخون جهنم چه خدای خدا کم میشه. آیه اکمال دین باید در قدیر بیاد، الیوم اکملت لکم دینکم، همینه، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما دارم و رضایت دادم دین شما اسلام شد، توحید دینی. این که مولا می فرماد انا من لا اله الا هو، هم من معنی این عبارت لا اله الا هو ولایت منه، نه که انا الله استغفر الله، من همین عبارت لا اله الا هو. در دلیل دوم گفت اولیش چیه؟ اقامتا لدینه. دوم می فرماد و حجتا علی عبادک. دلیل چی بود؟ اینا اوصیا بعد اوصیا قرار دادی؟ داره دلایلشو میگه. نگهبان گذاشتی برای دین، یکی که دین تو اقامه میکنن، اقامتن دیدی، دومی چی؟ حجتن علی عبادک. حجتی باشن بر بندگان توی خود خودت خدایا. خب اینم یک کوتاه بگیم و برای امروز بس. حجت اولا دلیلیست بر خدایی خدا. دو، حجت خدا بر ما. حالا توضیح میدم. یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی هم ساده است، اما شما مثلا با خودت میگی که اگر هم سوال از شما پرسن امیرالمومنین یه جا میستاد، یه نفر یه خطایی کرده بود، میرفت امیرالمومنین 20 بار قفل میزن و آقا منو ببخش، آقا منو ببخش، آقا منو ببخش، امیرالمومنین چیکار میکرد؟ نظرتون چیه؟ داشته دینیتون چیه؟ نه تعدلتون ها؟ بلند چرا فهم کن خدا نمیبخش؟ چرا؟ امیرالمومنین مثلا میخواد لایی بکشه، استغفر الله، مثلا خدا یه جور دینه، من نمیخوام باشم، نه بیا یواشه که گاه کن تو ببخش، پناه بر خدا. امیرالمومنین متفاوت از خدا عمل میکنه. خیر، ای یهویی یه حسی الان نسبت به خودت تو دلت افتاد. بله، چون امیرالمومنین حجت او بود، یه حجت ملموس گذاشت برای انسان‌هایی که حتما باید پوست و گوشت و استخون ببینن، باید یه چیز ببینن. ما ماتریالیستیم، ماده‌گراییم. گفت یه نفر میذارم که بین خودتون راه بره، اون صفات در او تجلی پیدا کرده باشه. در روایت داریم اون دنیا شفعا میان دیگه، شفیعان روز جزا میان، آقا این میبخش، اون میبخش، اصلا یه چیزی میشه، یعنی این جغل مؤمنین هم شفاعت میکنن، این دست اونو میگیره، اون دست، اصلا یه وضعی از بالا شروع میشه، از زهرا میاد شروع میکنه، تا همه دیگه نوبتی همجوری میان 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 میان، تا میرسه دیگه به این نمیدونم فرشته شفاعت میکنه، نمیدونم چی دیگه وضعیه. بعد خدا من تو متعال فرمود حالا بیاید کنار، نوبت منه، جوری شفاعت بکنه، جوری میبخشه که همه تعجب میکنه که اونم بخشیدی، ما رو نمیشد رو مثلا دید. ارحم الراحمی، تو رحمت دیدی در مولا علی؟ او ارحم الراحمینه. دیدی مسکینن و یتیمن و اسیرا چجوری تا کردن لقمه دهن خودشون در بودن دادن به اونا؟ یه خدا چه میکنه؟ اصلا اینا دلیل و برهان ما برای شناخت خدا، القاب ما دلیله، راه نمان. هر موقع خواستی بفهمه خدا با چجوری تا میکنه، یه تصوری کن بگو اگه الان مثلا امام حسین بود، من میرفتم این ازش میخواستم، چی رو میگفت؟ میبخشیدم یا نه؟ اگر دیدی تو درون خودت یقین داریم و والله میبخشید. برای همین میگه آقا برو روایت ها رو بخون، برو بشین گوش کن، برو مطالعه کن، تا ببینی آره یه جاهای دیده اهل بیت هم پس زدن یه بعضی رو، اون خیلی حوزه خطرناکی ها، این یه حجته. امام حبل من الله، تنابی که خدا انداخته. امام در آن واحد حبل من الناس هست، تنابی که ما هم فرستیم سبت خدا، من الناس از سمت خدا، اون من الله، آیه قرآن. امام باید با همین گوشت و پوست و استخون بدون ارجاع به علم غیب، دقت کن، بدون ارجاع به علم غیب و حتی بعضی با مشورت گرفتن از مردم عادی کارو پیش ببره. چرا؟ چون حجت خدا بر ما میشه. اینجا مرحله دوم. برای همین جالب میبینی که یعنی یکی از خود شما، قل انما انا بشر مثل کن، اگر فرض میکنید اون کسی که باید ما ازش درس میاموختیم یه فرشته ای میبود، مثلا جبرئیل رو میفرستاد، هیچ وقت حجت بر ما نمیشد. باید با همین گوشت و پوست و استخون امام شمشیری روش بزنید، چی میشه؟ شهید میشه. به امام بزن، کشته میشه. برای بعضی اینا این قلات متاسفانه متوجه نبودن با این کار چه ضربی به دین میزنن. کی بزرگ نمایی های عجیب غریبی و نمیدونم کاره اینا درست نیست. نباید فاصله بگیره از نظر این از این حیثا.
و اگر نه از اون طرفی اصلا قابل مقایسه نیست. باید چیزی باشه امکان وقوعش در ما هم اگر شرطش رو فراهم کنه چیه؟ بشه. قدرت روحی بعضی موقع قدرت جسم عجیب افزایش میده. زمان جنگ طرف میگه آقا مثلا 4 روز 1 ثانیه نمیتونستم بخوابم. هست دیگه دیدید مثلا طرف شهید ولای عکسش اینجوری گرفته میگه اینجا هم چند روز نخوابیده. تو حالت عادی یا خوابش مثلا 24 ساعت نخوابه سردرد نمیدونم چه اتفاقی میفته. یه در مورد غیر معصوم دارم صحبت میکنم. باید شبیه از جنس ما میبودن این حبل من الناس که حجت بر ما باشن. بر همین امام روزه میگیره، امام نماز میخونه، امام ازدواج میکنه، امام غذا میخوره، امام میخوابه، با همین جسم کار میکنه. امام جسم مبارکش مریض میشه، نه آقا ویروس ها مثلا اثر نمی کنه، کرده دیگه مریض شده. ما در همون روز خیبر چشمه امیرالمومنین درد میکنه. یا همین داروی امام کاظم که میگم، یا حضرت موسی بن جعفر بیمار شد و اینا نمیشستن درمون کنه، بلد نبودن. حضرت فرمود اینو درست کنید برام بیارید، خودش دستور داد. و جالبش اینجا حجت رو بر ما تمام میکنه امام. یعنی اگر تو نماز خوندن از ما بیشتر نماز خونده، اگر به روزه گرفتن بیشتر، اگر به جهاد بیشتر جا، اگر به خون در راه خدا دادن، که کی به گرد پای امام حسین میرسه؟ حجت باید بر ما تمام بشه. ما هم اینجا میتونیم مثلا بیایم یه کاری بکنیم، بله یا عداشونو در بیار، الگو بگیر، ما هم اینو خود بنازیم توی ناشه. همین الان تو این شرایط این خانمایی که حجابشون رو نگه میدارن اینا حجت هم. اون کسی که یه شرایط شرایطی میشه که اصلا وظیفه منتظر اساسا تو عصر غیبت همینه، با به پرده غیبت رفتن امام این وظیفه از قضا بسیار جدی تر میشه، چون مردم الان دیگه دین رو در آینه کی میبینن؟ امام؟ به امام دسترسی ندارن. در آینه کی میبینن؟ مؤمنین. این وظیفه بسیار سخت، تو حافظ این دین باید باشی و حجت باشی. نهالیشون نمیشه وقتی میگه بابا ساده زیستی مسئولین نمیفهمن چه، بابا این حکومت دینیه، چه نمیفهمی تو؟ جز ابتداییاتت تو الان باید رعایت بکنی، نه مسئول. همه ما مسئولیم، بیا این مرتبه مؤمنین هم باید رعایت بکن. یعنی بگن آقا پول بیاد اینجوری میکنن، بسم الله این پول دار، یعنی خدا اینا رو حجت قرار داده، اون دنیا باشون استدلال میکنه این پول دار. آقا مریض بودم، یا بسم الله این مریض. آقا هوا گرم بود، این پوشش نگه داشتنش سخت بود، بسم الله این. آقا فوش میدادن، بسم الله ایشون. و حجتن علی عبادک، امام بودنش اینست که حجت بر عباد. بیا بریم جهاد، آقا سخت، خودم نفر اول میرم، باش. آقا روزه باید گرفت، آقا گرسنه‌ام، آقا من خودم نفر اول روزه میگیرم. و در عصر غیبت این نکته ویژه که دانود به این ماجراست اینه که این وظیفه به صورت ویژه در مؤمن ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی چه دکو امام زمان الان که جلو مردم روزه بگیره ببینن. ها؟ اینجا تو آینه کی میبینه؟ میگه یه تو جهاد تو آینه اون مدافع حرم میبینه. یه 3 تا 4 تا بچه داشت، ول کرد بلند شد رفت، فوش شنید بلند شد رفت، تهمت شنید بلند شد رفت، گفتن به اینا پول میدن، به اینا چی میدن، اینا فلان میکنن. اون مجاهد افغانستانی که چه حجتی تموم کرده، 3 تا 4 تا دولت دنبال اینا بودن میگرفتنشون،
دولت اشرف غنی اینا رو میگرفت. هر کدوم این کشوری که تو مسیر رد میشدن میگرفت. اینو بعضی موقع تو ایران هم که میمدن رد میشدن خود پلیس ایران هم اینا رو میگرفت. بیا کارتن اونم چیز رو من بابا من دارم اونم سوریه. آره من هم میخوام برم سوریه. بیا اینجا بینم. فکر کن با اون سختی زن و بچه تو ول کنی توی این مملکت جنگ زده بلند شو بری به جنگی. این حجت تمام میکنه. اینو وظیفه بود که جامعه منتظر باید انجام میداد و ما گیج شده. یادش میده. و همیشه دائم باید اینو دقت بکنه. اگر من نوعی منم سخنرانی میکنم فردا یه خطایی از من سر بزنه خدا انشالله هممونو مسئول از کمکمون بکنه. خطای سر بزنه نمیگن یارو بود در مورد فراماسونری و صهیونیسم چیز سخن میگه، میگه همین بود در مورد امام حرف میزد. طرف 40 جای دیگه مجری بود، یه اتفاقی در موردش افتاد گفتن یه موجب شبکه قرآن هم رفتن گفتن مجری شبکه قرآن. مریضن دیگه یعنی صاف میخوان. اینجا خب آقا بسم الله من مسئولیت دارم توی مملکت خیر. من هیچ مسئولیت دارم هیچ. حتی اگه مشاور بعضی از این آقایون میدم یکیشون برای من حکم مشاورم زده گفتن همینم نمیخوام بیا بگیر. رفتیم دفترشتیم حکم مشاور زده به ما داد گفتن دست شما در مال خود. و چرا گفتم من میخوام هیچ مسئولیت چیزی نداشته باشم وظیفه‌مو انجام میدم. حالا سگ اینجا باید ما چیکار کنیم؟ یا من که مسئولیت ندارم من فردا سوار پورشه میشم این ورم من میرم همین این همین بیل بیلک شما نه خودم به پول اینو دادم و یه عزیزم خارج زنده میکرد زنگ زد و مسئولیت من براتون بگیرم بفرستم. ما گفتیم نکنی چیز چی توش بچپونه حکمکی کاری بکن اینا. بچه‌هاش گفتن دست شما در نکنه ما خودم می‌خریم. تو باشه من پول می‌زنم. همینا 50 خورده یعنی تو گفت از این از اون درد و داغوناشه که این اگه شارژرش بشه وصله هنگ می‌کنه. اینا باز چیز داره مدلای خوب و خوب‌تر اینه. بعد گرفته بودن. همینا چی مثلا خبرنگار نزدیک به غرب‌گراها توییت زده بود که ببین این سرفیس گذاشته. ببین و من مسئولیت دارم. حمزه هم منم پاسخش رو دادم چیکار کنم جلسه هیئت دولت رو گذاشتم سرفه شده یه جلو جهانگیری شروع شده و چرخیده و رفته و تا زری جهرمی 30 تا اخوباش نه یا آشغالا. خب من با این ناراحت نیستم که چرا او از من میخواد اینو میام خوبه اما از اون ناراحتم از اون 30-40 تا یعنی اون که تو اونجا کور خودتی فرق است بین مسئوله اما وقتی تو جالبه تو حوزه دین اونی آدم متدین شناخته میشه ولو نیستی. ببین ولو نیستی انتظار مردم دیگه نی یه دعا ندبه الان اومدی برو خونه یه اتفاق افتاد که خود صدا تو برن نمیخواد دعا ندبه بری درسته؟ یعنی الان دیگه انتظارات دیگه از تو میره. چرا؟ چون وارد این هیته شدی همه میری زیر میکروسکوپ نه که میکروب باشی ها یعنی دقیق نگاه کنن. خب همه اینجوری نگاه کن متزن بابا ما یه رفیقی داریم بنده خدا بسیار خوبه توپ اصرار پسر اولش فرستاد حوزه بعد خود بابای مثلا پرودو داشت دیگه بالاخره طلبه رفته شده فلان یه جایی ماشینو باهات بگیر دوری برو بزن دیگه میتونه اینو دزدن از کجا آوردن بالای پرشیا اگه یه آخوندی پشت ماشین بشینه من میگم این از کجا آوردین دزد بابا ارث تو برده نه این لابد دزد اینا اصلا بر دزدی میذارم که عکسش ثابت بشه چه منطقیه میری زیر ذره بین هرچی این نشانه ها در تو بیشتر باشد این دقت بیشتر لباس پیغمبر که تنگ میکنه خیلی بیشتر دوتا ریشی میذاری و دوتا انگشتر میندازی و تسبیح دست میگیری این هم اوناست این هم خودشونه
یا مکن با فیلبانان مشورت یا بنا کن خانه فیل توش برد. خب یا وقتی اینو قرار میدی میگه آقا من دیگه تو چشم.
این نماد دین بودن، اقامه دین کردن، خیلی چه ثواب و چیا گفتم بودم.
اما خب سختی هایم داره، دائم زیر نظر رسد. میامدن به خود امام تیکه مینداختن، مثلا میدن یه لباس شیکی پوشیده بودن. یبنه رسول الله جدتون این کارا نمی کنه امیرالمومنین، لباس خوب خوب میپوشی. اما اصلا اصلا این برای شماست، این زیره برای خودم. یه لباس پشمینه یه زخیمی به امام صادق آقا تیپ زدی. حضرت فرمود که باباتون، بابام حاکم بود. ببین چقدر سخته نماد دین شدن. میگه که اگر ول کنین مردم یه مش درویش میشن. طرف خدمت من باقر رسید، دعوتش کرد تو خونه، توی اتاق خیلی شیک ازش پذیرایی کرد. مثلا امروزیش که مثلا مبله و فلان، مثلا گفتش که آقا جدتون این کار رو نمیکرد، ابو تراب بود رو خاک میشست. من پاشو بیا این اتاق من نشون دیده ساده زمین. و با قصه این چه؟ گفت اینو خانمم از جهیزی خودش اینجا رو تجهیز کرده، دوست داره اینجوری دیزاین کنه. من ازش اجازه گرفتم، گفتم مهمان دارم، من میخوام سخت به خودم بگیرم، به مهمونم که نباید سخت بگیرم. طرف ساده زیسته، مهمون دعوت یا نونپنیر انداختی جلوش برای خور. و اون چه گناهی کرده؟ شما اگه یه خور سیره علوی میبینه بابا ماجره امیرالمومنینه دیگه. طرف میرسیدم گوشتم بود، دیدم یه بند و خدای تو گفتم داداش این لقمه نون داری به ما داری. میدیدم یه نون جو در آورد با زانو شیکون چوب انگار میخواد بشکنه، بعد زد تو آب نم بکشه بشه جویدش. اینا گرسنه و اما دست در نکنه مرسی. خب به قولی من فهمو که بیا این آدرس رو اینجا برو تو شهر، برو فلانجا به غذا میده. رفت یه سفره انداختن و بیا آقا اینجا به راه غذا خورد. این فردین بازیش گل کرد، یعنی گفت نامردی خدا وکیلی اون به من آدرس داد، اون غذایی که اون داشت میخورد. آقا فکر نکنه برای خودم میخوام، یه بند خوده اونجا آدرس رو به من داده فلانجا فلان، من بده من بیاد یه کم از اون ببرم، گناه داره دلم باشه. بابا این سفره مال اونه. یا این ور بوم افتادن یا از اون ور بوم. عروسی ما رو دعوت کرد یکی از رفقامون، بعد عروسی مذهبی دیگه، مدعا میارن و شوخی میکنن و بعد یهویی وقت شام اینجوری جدا شد، یه بره بریونی گذاشته بود مثلا که به ما فیلم امام علیه، اون تیکه دف مف زدنش مال این وره، خب این تیکش بخش پذیرش مال سفره معاویه است. خب هرچند همونجا ملت ما رو به سوال گرفتن، خدا شاهد اومد یه دوم ماهی به ما رسید، ما رو شخ زده دادن برده بودن مثلا. دوم ماهی رو من نمیزنم باید با چی کار کنم. خب به اندازه مردم ما رو نگاه کن. یا ایها الذین آمنو قو، عربی هم فعلا زیاد داره، قی یعنی نگه دار، قو یعنی نگه دارید شما، قاه نگه دارید شما دو نفر. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچهتون خانوادتون شما باید از آتش جهنم در امان بدارید. وظیفت اقامه دین تو خانوادت رو شروع کن، اقامه دین در خانواده خودت شروع کن. یا اول فصل چه ناری وقودها الناس والحجاره، که آتشگیرش هیزومش آدم و سنگ. و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهل بیت خودتو به نماز و اطاعت خدا دعوت کن و صبورم باش. لا نسالک رزقا، ما از تو روزی نمی طلبیم، نحنا نرزق، ما به تو روزی میدیم، ولی عاقبت للتقوا، عاقبت نیکو مخصوص پرهیزگاران و متقین و برای تقواست، روزه تقواست. خب میگه باید برای دقت داشته باشه سر نماز اینا. روز رسون مهم خیلی سخته، نمازتون رو بخونید ما روزتون رو میرسونیم. خیلی میگن آقا رزق روزیمون به هم ریخته فلان شده، یه بار نماز تو درستون درست میشه. نمازت رو با دقت بخون، درست بخون، سر وقت بخون، میرسونه. آیه قرآن داره. پس من دیدم در برخی از روایات مثلا طرف رجوع کرد گفت آقا من رزق روزی مشکل پیدا کردم، برو اینو درست کن. درست میشه. بعد نزول همین آیه بود که پیامبر همه منتظر بودن خب اهل پیامبر کیه؟ میدیدن 40 روز 6 ماه 8 ماه 9 ماه تو روایت گفتن که هر صبح و شام میرفت جلو در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا، همین آیه رو میخوند. یعنی اهل من اینها، اهل من شما کیان؟ اینجاست که بنده معتقدم ما دو مدل مؤمن داریم، مؤمن اکتیو، مؤمن پسیو، فعال و منفعل تو عصر غیبت. مثل رادار، یه بعضی این رادارا اکتیون، خودشون امواج میفرستن میخوره به یه چیز برمیگردن، بعضی پسیون از خودشون تشویش هیچی ندارن میگیرن امواج. تو آخر الزمان مؤمن پسیو به درد نمیخوره، این بر خودش، مؤمن اکتیو میخواد. مؤمنی که منشأ اثر است، ظلم را نمیپذیرد. کسی که منتظر خورشید است در شب شمع روشن میکند چون تشنه نور است. همین که ما این لامپا رو اختراع کردیم یعنی چی؟ یعنی نور خوشمون میاد، جنسمون جنس نوره. آبا ایستا روز میشه حالا شبم تاریک بشه چی میشه؟ میگه نه، من روزو میکشونم تو شب، من روزو میکشونم تو شب. میگن آقا خورشید امامت غایب است. باشه، منتظر ایشونیم، هیچ کسی هم احد و ناسی جاشو نمیتونه بگیره، تأکید هیچ کس به گرد پای معصوم نمیتونه برسه، با معصوم قابل قیاس نداره. اما به این معنی که ما بشیم تو ظلمت بشینیم، خب شمع که میتونه روشن کنه؟ شمع هیچ زمستونی رو تابستون نمیکنه، بهار نمیکنه، پروژکتورش هم این کار نمیتونه بکنه. اما نشون میده کسی که شمع روشن میکنه، لامپ روشن میکنه، که من جنسم جنس نوره، من دنبال نورم، این مؤمن اکتیوه. آقا تو آخر زمان قراره پدر همه در بیاد، ظلم بسیار میشه، باشه تن بدیم به این ظلم. افزایش ظلم به معنی افزایش تعداد ظالمه؟ خیر. یه نفر اینجا سیگار بکشه گوش میپیچه، اون کسی که سیگار نیستن اذیت میکن. اگه همه سیگاری باشیم همه هم با هم بکشیم اذیت نمیشیم که میدونید. فکر میکنم مثلا افزایش ها حتما باید همه سیگار اینجا بکشه، یه نفر هم بکشه میتونه اذیت کنه. این اون بخشی که این گرایشات افراطی و حجتی درش دچار اشکال شدن، هنوز هم پررام شدن، اخیرا خیلی جولون میدن و سخنران دارن، مداح دارن، منبری دارن، جمهوری اسلامی بالا منبر میرن فوش میدن به بالا و پایین مملکت، کسی کارشون نداره، عواقب حرفاشون هم گردن نمیره. یه روز من تماس گرفتم با حضرت آیت الله قزوینی، گفتم حضرت این بخاطر ایشون استاد بنده هستن تو این بحث تاریخ صدر اسلام و این مباحث مربوط به فریقین، اما حضرت این روایت هایی که مسائل اخلاقی رو به جناب عایشه نسبت میده تو روایت اهل سنت، داستان اینا چیه؟ من اسم دارم میبرم، حضرت آیت الله قزوینی حی حاضر نسبت ناروایی میده، عذر میخوام اخلاقی جنسی منابع اهل سنت هم هست، کتابای معتبرشون بعضن مثلا تو کتابا نمیان. ایشون یه مقاله منو ارجاع دادن، رفتم دیدم شیعه، نگاه کن آیت الله شیعه مقاله نوشته در رد اونها، شیعه است و ناموس پیغمبره. ببین میفهمی چی میگم؟ شما اینا جعلیات بنی امیه است، میخواستن پیغمبر رو خراب کنن. بهترین راه چی بود؟ بگن زن پیغمبر گفت. مسائلی که از مسائل رابطه شخصی خصوصی زناشویی که مثلا از پیغمبر نقل شده،
یه زن عادی اینا رو میره تو مردونه بگه، بین جمع بگه، پخش بشه، نمیگه. چطور شما با انتظار؟ بعد ایشون به من گفتن که من تو کتم نمیره اینا. نباید، ببین، نباید این اختلاف، این کل کله باعث بشه تو چی بشی. بعد منم همین رو گفتم، خدا رحمت بر پدر مادرت. امیرالمومنین نگران ناموس پیامبر بود. جناب عایشه رو توی گروهی به مدینه برگردون که رهبرین رو برادرش محمد ابن ابی بکر محرمش بر عهده گرفت. 40 تا زنم گفت به هیئت مردان در بیایید. کلی تو راه شاید رو آهای خجالت نکشید، ناموس پیغمبر رو با نامحرم فر وقتی رسیدن تو ده اینا همه زن بودن. اگه زودتر میگو حمله میکردن، میکشتن. این تدبیر امام رو نگاه کنید، هوشمندی رو ببینید. نگران ناموس پیغمبره. کاری ندونیم اونوریا وقتی قدرت دستشون افتاد چیکار کردن ها با اهل بیت پیغمبر، اسرا رو چجوری بردن. بالاخره فرق بین امیرالمومنین، بله، زمین تازمون با غیر. اما اینجا سر یه دعوای نه، کتاب خودشون اشتباه نوشتن. ببین آیت الله شیعه اومده مقاله نوشته که چی؟ که نه، این نسبت ها درست نیست. آقا بحث سندی کردین این رجالش ما. ولو تو فلان کتاب معتبرتون است، اما این ایراد داره. بعد میرین فلان منبریه بسیار نزدیک به حجتیه، رفته بالا منبر همونجا به بنده داره فوش میده، تو کتتون نمیره فلان؟ مگه کتتون نماد دینه؟ نه، کت من نماد دینه، شونه منم نماد دین نیستش، اما من خودم حرف نمیزنم. من از کسی حرف میزنم که شما برای سالها زحمت بکشید پا منبرشون بشینید. اینه، یعنی از شیعه جز این چیز نمیره، جز این انتظاری نمیره. در واقع سوال این است، شما عزاداری یا برپا کننده عزاداری؟ نمازخونی یا برپا کننده نماز؟ نیمه شعبان رفتی توی جشن شرکت کردی یا برپا دارنده اون جشنی؟ فرق است بین اینا. مؤمن اکتیو میخواد امام زمان، مؤمن فعال میخواد، نه منفعل. دینداری کردی تو خونه یا تو اجتماع؟ نماز خوندی به فرادا یا به جماعت؟ تو آخر الزمان خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. همه این حرفا برات میزنن. آقا ولش کن، سری که درد نمی کنه، دستمال نمی بندن. این هم به من این کله خراب بازی نیست. مثلا یه جماعت نشسته مثلا کاری که از این آقایینی که الان خیلی هم چیز شده، الان خیلی لیبراله. گفتم رفیقش آقای مازیار بیژنیه، مازیار بیژنیه کاریکاتوریست، برای ما تعریف میکن. گفت این ملت دانشجو دانشگاه امام صادق جمع میکرد، این ملت تو پارک نشسته بودن، می بردمون یه هوی نماز جماعت بخونیم اونجا. لا مردم مردم نگاه میکرد یا آبالفز کی هم خب برو مثل آدم تو مسجد نماز بخون. نه بریم اقامه دین کنیم، خلبازی که نه که. همون آدم الان شما نمیدونید تو کدوم جریان سیاسی، آدم الان لیبرال شده و گوگلی مگولی شده، افراط و تفریط دیگه. بله رفتید بیرون، مثلا رفتید پیکنیکی یه جایی، مثلا چند نفرید وقت نماز شده نماز جماعت میخونید. یه موقع است نه، بریم تو پارک لا چمنا نماز جماعت بخونیم که اقامه دین بکنیم. مثلا اینا رو آقا مسجد حاجی اونجا نمیری. لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، میگه جار و مجاور مسجد نماز نداره که تو مسجد بخونه، یعنی بهتره که اونجا بخونه. کله خرابازی نه. اما این یواشکی برم یک کنجی نماز بخونم، نه ترسیم. یعنی بگم جالبه، یکی این بچه ها با یکی از این سلبریتی تورها جلسه داشتن تو کافی شاپ، میگه نماز شد. گفت بلند شدم من برم نماز بخونم. گفت کجا میری؟ گفتم برم یه جای پیدا کنم نماز بخونم برمیگرم. می تو نماز میخونی؟ گفتم آره میخونم. جدی من کار بدی کردم؟ من با خدا ارتباط دارم. خیلی تو واضحه کار جالبیه این ارتباط با خدا. بعد گفت منم نماز میخونم، از اینا میترسم، از زامبیا میترسیده. زامبی هن دیگه، تو چرا نماز میخونی؟ حالا باید کسافت کاری کن. آفرین باریکلا، از زامبی بنده خدا میترسی. بعد ما هم رفیق شدن. خیلی اینجا بندگان خدا بعضیشون میان به هفتر ما واسه من، عجب بابا این آدم متدینه به معنی واقعی کلمه. بعد منتها چیه اونجا؟ بحث که فشار روشون میاد. این مارپیچ سکوت تأثیر داره دوستان، ما رو تو سکوت فرو میبره. اینا نباید کتابیه. نگفتم بری کله خراب بازی در بیاری ها، اینا قابل جمعه. یعنی از هر جایی بیاد فشار میرم مثل فنر انگوش روشن، هرچی فنر بیشتر فشار بده بیشتر تو صورتت برمیگرده. یه کاری باید باشون بکنی که اینا بترسن. هم یکی از همین سلبریتی ها چند وقت پیشه تهمتی با ما زده بود، من شکایت کردم. هنرپیشه معروف ایشون اومد دفتر برای اصخایی که من شکایتم پس بگیرم. گفتم آقا لازم نباش، پس گرفتیم. بعد گفت آقا من اینا علنیش نکنم دیگه. تو علنی فوش دادی. ببین به خدا یعنی بیچارم میکنن اینا. یعنی فوش میدی باید کاری ندارن. نه عجب فرهنگی داری تو. بعد مجبور میکنن که یکیشونو بگیری بکشونی تا زندان. مجبورت میکنن که به بقیه پالس بفرستی بابا این داره دروغ میگه ها، این تهمت داره میزنه، نشر اکاذیب میکنه. خبرنگاراشون شروع کردن دلشون خواست گفتن تهمت دروغ نسبت دادن، شکایت کردن. یکیشون هم تا حالا نتونسته چیز بشه، همشون محکومن. برای چی؟ برای اینکه با تهمت زده دیگه. میگم بابا ما دنبال نیستیم مثلا یه دفعه گیر بنز آخ جون فلت نختمش زندان. آخه نه اینکه گناه داره دلمون میسوزه بالاش، منتها دیگه نرسون آدمو به اونجایی که بخواد حجت تموم کنه بر بقیه. میگه تو دعوا اولی رو محکم بزن بقیه میرن. اولی نباشی کتک بخوری. خب متوجه شدید؟ نه اینجوری نیست. شما به چیزی میشه مردم، به مردم عاشق عقلن، عاشق فطرتن، ذاتشونه. شاید یه جایی اداهای در بیارن. همین چند وقت میشده که از این خانومای سلبریتی اومده و تو دفتر ما کاری داشته، فیلم نامه نوشته بود، مشورت میخواست. بعد هی این روسرش میفتاد رو کلیپسش، میفتاد پایین، هی دور میذاشت بالا، هی میفتاد پایین، هی بالا. چی گفتم ببین خانم فلان میشناسید احمدتون؟ گفتم همین که شما این روزرته میری میزه اینجا داره میفته، این یعنی چی؟ یعنی داری به من این پالس رو میدی که تو غیری ها، تو محرم نیستی، منتها حجاب تو نسبتش با حجاب دیگه مدره. یعنی این من نمیخوام الان مرزای حجاب رو تعیین کنم اینجا بگم من الان شریعت رو جا به جا کرد و فلان، نه میخوام بگم از دیدگاه خود و آدم این چیه، اون عفته و از نظر اون عفیفه اون خانم و حتما پیش محارمش باشه اون روسری نمیذاره. اما همین که میفته بی تفاوتیست دوباره هم نمیذاره روی کلش. بابا سه ماه دیگه من سه چهار ماه مملکت چیز نداره دیگه. خیلی الان بدون شال دارم میان بیرون. اینا که کماکان با شال میان بیرون یعنی چی؟ شلم هستا این حجابه. اما الان دارم میان یعنی چی؟ این فهم اینا چیز سختی نیست به خدا. به من اینجا نگفتم الان مرز حجاب اینو فردا به قصه نکنن اینو. به خاطر کارهای اینا این مرحله نرسید که برید تو مارپیچ سکوت مثلا برنامه تعطیل کنید و نمیدونم چی نه ما بنز تو زندانم تنها بنزیدم اونجا به اندازه خودم شروع میکنیم مثلا مورچه‌ای رو در دیوار و اینا جهاد تبیین انجام دادن. خب منم سه آخر میشه در مورد این قصه مسمومیت بگم، اینو رفتی و جلسه ندارم و خوبه نداشته باشه. ببینید خوب دقت کنید، در ماجرای اسید پاشی که در اصفهان صورت گرفت، من اون موقع گفتم این کار اسرائیلی بود. چه شهری انتخاب شد؟ شهری که نماد توریسم بود، تهران انتخاب نشد. هیچ آدمی که ذره انصاف داشته باشه، متدین باشه، نمیره اسید بپاشه. که بعد چرا؟ ببینید به نفع کی شد. یکی از خوبیای دولت آقای روحانی این بود که توریست رو زیاد کرد. خب صهیونیست‌ها دیدن عجب این توریست ها بیان اولا با خودشون دلار میارن، یه بخشی بالاخره نوعی تحریم زدن، دور زدن تحریمه. دو، دقت بفهمید، اینی که اینا وقتی میمدن ایران، اون وجهه خرابی که از ایران اون طرف مخابره شده بود رو میبردن گفتن آقا دروغ به ما گفتن، خیلی کشور خوبیه، امنیه، مردم چقدر خوبی داره، کل دروغ در مورد ما گفتن دیگه، رو مفصله شما اصلا اونا فکر میکنن ما همه هم سیاه‌پوستیم. به خدا اصلا فرق ایران و عراق رو نمیدونن، ایران و عراق چیه فرقش، فکر میکنن ما یک کشوریم. برخی از آمریکایی‌ها فکر میکنن الان با ما وارد جنگن، سال‌ها سر هم می‌جنگن، جنگ مستقیم ما نداشتیم که چرا دیگه با شما جنگیدیم، ما عراق دیوانه. فهم کنم با شطور میچرخیم این ور میرم با گاری وسایل مثلا. به خدا من پرسیدم بارها براتون گفتم، خب اینه در اینه داشت اصفهان انتخاب شد، اون کار کردن که توریزمو بزنن، این جریان قطع شد. یکی از کارهایی که اسرائیل همیشه دنبالشه قطع ارتباط ایران با دنیاست. دو، ارائه چهره کریه از ایرانه. این کار امضای اسرائیله، فهمید چی شد؟ ببین آمریکا دنبال ارتباط با ایرانه، دنبال این سفارت مجازی بزنه، بعد سفارت خونش دوباره را بندازه. اسرائیل دنبال قطع ارتباطه، به هر طریقی میخواد خراب کنه. قتلای زنجیری رو که ما میگیم کار اسرائیلی بود، برای چی بود؟ علاوه بر این چی که در بازجویی یا این چیزا در آمد، برای اینکه امضای اسرائیل پایش بود. هر ما میخواستیم رابطه‌مون با آلمان خوب کنیم، خراب شد. جاک شیراک می‌خواست بیاد اینجا، اتفاق افتاد. یه کاره عجیبه، هر دفعه با اروپا می‌خواست ارتباط برقرار بشه، خراب. با آمریکا می‌خواد ارتباط بشه، خراب. آقا حالا هر کسی تو ایران مثلا نگران ارتباط با آمریکا، اسرائیل نه خیر. آقا دو گروه تو سپاه امیرالمومنینن. یکی از حب علی، یکی از بغض معاویه. دو گروه ممکنه یه عملکرد مشترک داشته باشن، اما انگیزه‌های متفاوتی که بدیهیه. مجبورم مثالو بزنم چون یه این کلیپ فیلمی چیز میره بیرون قانع کننده شاید نباشه. اصفهان انتخاب شد، فرداش هم روزنامه اسرائیلی زد آیا توریست های اروپایی مورد حمله اسید پاشان قرار خواهند گرفت، اسید پاشان ایرانی؟ ببین اصفهان انتخاب شد. کرونا که شروع شد گفتن از کدوم شهر شروع شده؟ همه تون دارم میفهمم قم. چرا قم انتخاب شد؟ قم نماد مذهب دین روحانیت تو ایران. چرت بودن اینم چیه؟ مشخص شد که اینجا حرف اصلا مزخه، قبطرش رشت دیده شده بود و نمیدونم بعدها اینا مشخص. اون بره سنگین جالبه، میگفتن تو ایران از قم شروع شده، بعد تو منطقه میگفتن چی اخبار میدیدی، مثلا گفت آ کرونا چجوری مثلا در نمیدونم در یونان بود، اوکراین بود، کجا بود، نوشته بود که به واسطه سفر دو ایرانی، یعنی توی ایران قم، تو منطقه و همسایه و همسایه همسایه ها چی ایران. یعنی این تو ذهن مردم متوادم میشه که اینا ویروسن، خود ویروسن اینا. ببین اونجا اصفهان انتخاب میشه، اینجا چی؟ قم. همین آقای دهباشی توییت زد که اگر آقایون عمامه به سر نمیدونم مثلا لجن توییتش هست دیگه، لجن نمیکردن چیکار نمیکردن، اجازه قرنطینه قمو میدادن نمیدونم کرونا ال نمیشد بل نمیشد. منم جواب دادم، بعد اون دیگه با هم در افتاد دیگه، شروع که حس کردم چه فوش دادن، هر چند وقت یه بار توییت میذاره فوش میده. برای چنگیان بی انصافی اینجا دیدم، کم تا کس بندازه من خودم یه اخوندا حفاظت حمایت کرده. گفتم که آقا روز زور حرف داره دقیقاً رو میندازه که آقا قم روحانیت منشأ بیماری. حالا اینجاش دقت بفهمید، الان دارن چی میگن؟ قم منشأ مسمومیت. کی از این مسمومیت سود میبره؟ چه خیری این برای مثلا جمهوری اسلامی داره؟ چرا اونوری ها اینقدر دنبالش؟ بذار یه مثال دیگه بزنم. خانم مهسا امینی که با فوتش این اتفاقات افتاد، وقتی بیمار بود ما اون موقع کربلا بودیم، اربعین رفته بودیم، خبر اونجا خوندیم. بینی بین الله ما اونجا دعا میکردیم این چیزیش نشه بیشون. بینی بین الله کلاتونو بذارید قاضی کنید. خب اونا اون دشمن براندازه آمریکایی، انگلیسی و مجاهدین خلقیه، اون هر چی میخواد بگی، اون سعودیه، دوست داشت مهسا امینی بمیرد یا بماند. چون تبدیل کنه به یک بهانه. خب این عزیزانی که من عموم مردم که اصلا تعلق خاطر دارن به قصه مهسا امینی، اما تو جبهه عربستان اینا هرگز نیستن. اینا انصاف ببینن کی دوستشون بمیره، کی دوست داری مسمومیت زیاد شه. بابا توییتاشون هست میگه بابا اینا نفتالین ورده برو بذار زیر پات بشکن، یه هفته اونجا تعطیل مسمومیت شدید میاره نفتالین. توییتاشون هست اینا تو سرنگ چی پر کنی بری تو مغازه هاشون بریزید نمیدونم فلان کنی. برای چی؟ برنامه اینا تعطیلی مراکز آموزشی بود، موفق نشدن موج دوم درست کردن. حالا ببین نگاه کنید دقت بفهمه. آه ما هزاران مدرسه توی کشور داریم، تو یه مدرسه که اتفاق میفته خبرش چیه؟ همه جا میپیچه، تمام پدر مادران ناراحت نگران، نکن تو مدرسه بچه من اتفاق بیفته. حالا پدر مادران میرن جمع میشن نگرانن تو مدرسه نش، اون لا چهار نفرم میان چه نگران چه بنیاره، طرف اومده اونجا شروع کاری سنده بچه‌ش تو مدرسه نیست. ایشان به این دقت بکنید، این ارعاب عمومی، این کشتن امید، این از بین بردن امنیت روانی جامعه هدف. شما هر از چنگای کلیپ های عجیب غریب میدیدید، مثلا چی؟ یک کیک تیتابی رو طرف باز کرد توش قرصه، دیدید یا نه؟ یه نارنگی رو باز میکنه توش قرصه، این برای چی بود؟ یه کیک هم نکنه قرصه بچه هم بخوره مثلا اووردوز کنه تو بمیره. یهو یه خبر، مراقب باشید یه آنتی بیوتیک اومده، این قاچاق اومده، این هر کی این آنتی بیوتیک خورده مرده نتون میاد. خیلی چرت و پرت اینا. آقا وزارت بهداشت هست بیانیه میده روابطون میداره چی داره، اینا برای چیه؟ برای گرفتن اون آرامش از جامعه. کی پشت کاره این کارها؟ این کارا امضای اسرائیل به صورت ویژه، بعد در درجه دوم انگلیس و عملیات مجاهدین خلق، اونا این کارا. مثلا شما اول انقلاب هم بری ببینید اینا ترور کردن بعد مسمومیت درست میکردن، مثلا مدل کار اوناست. و همه اینا یه جا دور هم جمع میشن توی یه شخصی به اسم پومپئو. پومپئو رئیس CIA بعد وزیر امور خارجه آمریکا تو این دولت کنار گذاشته شده، نه خیر، پرونده ایران داره کار پیش میبره. یه آدم صهیونیست که منتظر ظهور حضرت مسیح تو بیت المقدسه. من فالو دارم تو با یه چیپ اینستاگرام اینو دنبالش میکنم، پست گذاشته Jesus is rising، مسیح ظهور کرده است، به شدت معتقد به همون صهیونیسم انجیلی. یک اوینجیلیست افراطی، عامل شهادت چیز اینه شهید سلیمانی، الان هم داره روی ایران کار میکنه. اون بلند شورا با مریم رجوی جلسه گذاشت، عمدن هم عکساشو داد بیرون. اون کسی که ابو مهدی و شهید سلیمانی رو زد، هماهنگ داده پول داده به یه عشیره عراقی، همون صبح شهادت، یعنی ساعت یک و نصف شب این اتفاق افتاده بود، خب صبحش یه عشیره رو پول دادن تو خیابون یزله برن، یعنی خوشحالی کنن. بعد خبر پخش کردن آقاش خوشحالی مردم عراق، مردم عراق از فلان. اینا استاد، یارو مسئول CIA بوده، استاد این کار رسانه‌ایه. الان این فضا چیه؟ یا آقا این از قوم مسمومیت داره انتشار بده، این توی ذهن مردم میشینه. میگه عامل کرونا قوم، عامل مسمومیت بچه‌هامون رو. آقا یه اینا کسایی ان احمقانه واجبه، اینا کسایی ان که مخالف درس خوندن دختران. اینا تا 6 ماه پیش کجا بودن؟ اینا تا اون موقع عیبی نداشت درس خوندن دخترا. یهویی اتفاق افتاد. از کجا این احمقا امضای کار پاشونه؟ میگن هزارگیر. هزارگیر مال انگلیس است. گفت اینا هزارگیران، این قشنگ معلومه کی بهشون دستور داده سازمان مجاهدین دارن انجام میدن. نظر من اطلاعات پنهان ندارم و من تحلیل میکنم از مدل کار خرابکاری میفهمی. آقا اینجا مثلا این تو این ارتفاع خرابکاری و قدش باید بلند بود، اینجوری بود، فلان بود. ها این امضای کار اسرائیلی بعد انگلیسی با عملیت سازمان مجاهدین، شک نکنید. همونجوری که اسید پاشی اسرائیلی بود. ببینید این چه مملکتیه که مثلا نمیتونه نمیدونم آقا به هم زدن یه جا که کاری نداره که. یه نفر رو همه رو باید بگردی یه وقت مثلا چی دو جیبش، مثلا یه ماده میز قرص انقدر مثلا تعجبی رو نمیفهمی چیه، ممکنه ماده شیمیایی باشه که کاری هم بتونه انجام بده. خدا ببخشه ما رو، ما کم زمان مدرسه بخاریا رو دستکاری میکردیم برای اینکه کلاس تعطیل شه. خب ناظم هم در به در دنبال بود ببینه اینا کیان، برق رو قطع میکنه، اینا کیان، نمیدونم چیکار میکنن. یکم به اینا فکر بکنی، یک نفر میتونه یک جوی رو به هم بزنه. بعد اوبت چیجی رو نگیر پیدا کنی. بله جای دیگه دنیا میبینی چیکار میکنن، پاسخ مشابه میدن. از فردا تو مدارس اونو کاری هم نداره، اصلا هیچ کاری نداره. با ما که وسط تلاویو عملیات انجام میدیم با اسلحه، با این کسی کاری نداره. ما با اونو فرق داریم، ما با بچه معصوم کاری نداریم. متوجه شدید؟ شروع کردن یه جای آتیش گرفتن تو مملکت ما، یادتون آتیش سوزی ها؟ یه جاهای اونجا آتیش گرفت، فنی آتیش به ناوشون آتیش میگرفت، وسط دریا ناو آتیش گرفت، نه تو خلیج فارس، تو خلیج مکزیک. این کارو کنه اونجا وقتی مون شک می‌زدن امام گفت شما حق ندارید مون شک بزنید. صدامو میگفت اون شرف نداره زن و بچه رو میکشه، ما که با اون فرق داریم. معاویه آبو بس، امیرالمومنین اجازه نداد آب ببندن. امام حسین و فرستاد آبو باز کرد، اما کسی آب نبست. ما با اون فرق داریم. بله فردا میتونه مدارس اینا از این اتفاقا بیفته برای بچه‌ها، اینا مشکل. ما فرق ما این کارو نمی‌کنیم، بچه معصوم چه گناهی کرده؟ ما تو ادلب وارد نشدیم با روسیه و سوریه، گفتیم اینا تکفیری هم رفته بودن، زن و بچه دارن اینا. اساسا باید هم فرق داشته باشیم. خیلی عجیبه مثلا آگه بنده مثلا توییت زدم سخنرانی کردم گفتم آقا مراقب این یوسف پلنگه باشید. چرا؟ میشناسم. آقا ما ارزه کار رسانه خوب نداریم، هر کار رسانه خیلی خوبه، ما ته کار رسانه من دیگه بکشیم خودمونو بالا پایین 6 تا پشتک بزنیم سلام فرمانده است. خب اونم کار یکی دیگه است. آقایون اومدن خرابش کردن، ولش میکنن خوش درستش پیش میرفت. متوجه شدی؟ هر چیز خوب رسانه ای شد دیدید، مثلا مثل چه آب هست ولی کم است، دیدی مال اونا بود. فرزند کم تازه زندگی بته، دیدی مال اونا بود. یوسف پلنگا از سریال پایتخت کشید تو پیرهن چی و جاسوسای مجلسی زد بیرون و بعد دید کار اونا بود. از همون ابتدا یه طول یوسف پلنگی که نارسایی کلیویده شد نماد، شد پیروز نماد، نماد نماد تأکید میکنه طرف، میگه نماده. خب من گفتم آقا بعد جالب خبرنگار تروریست ایران اینترنشنال که پول عربستان عروسان سعودی داره میگیره توییت زده برای پیروز و فلان، نگاه کنید عکسش. همونجا من توییت زدم گفتم این میدونی یعنی چی؟ جنگ هیبریدی و ترکیبی، یعنی بفهمی این یعنی تهدید مستتر تو این توییت، یعنی اینا ما خواهم بکشمش. گفتم آقا مستون برای این پلنگه محافظ بذارید. خب اینم متاسفانه متوجه نیستن جنگ هیبریدی، مسئول ما نمیفهمن. الان اینکه که عقل داشته باشیم بیاد چه باید همینو تبدیل کنه به پروژه احیای یوز ایرانی رو. خب عوض یه دونه پیروز 60 تا پیروز به ملت تحویل داده بیه بسم الله. این پیچیدگی ها رو داره اصلا تو آخر زمان که خیلی پنچر میشن، رسانه‌ای پنچر میشن، فکری پنچر میشن. فکر نکن درد گرسنگی و این چیزا دارن. خیر. ببخشید سرتون در بودم. تعجیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.